عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خیلی خوشحالم که در جلسه شرکت میکنم که در واقع یکی از مفاخر فرهنگی جامعه ایرانی برگزار شده. همه سروران بهتر از بنده میدانند که در واقع سعدی هرچه کسی در ستایش و بزرگ داشت سخنی بگه در واقع مصداق شعر مولاناست که مادر خورشید مهتاب خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است. کسانی که از سعدی تمجید میکنند با نشان میدهند که از فهم و درایتی برخوردارند، چون کسی که قد سعدی رو نداند در واقع باید به فهم و درایتی که خودش داشته از کمابی شاک بشه. بنابراین من در باب سعدی چیز تازهی برای گفتن ندارم که گفته نشده باشه، اما مطلبی به صورت کلی برای من اهمیت داره و اون مطلب کلی رو میخوام در چند فقره بیان بکنم، بعد از اون مطلب کلی در خصوص سعدی استفاده بکنم. یعنی در واقع مطلب کلی و عام میخواهم گفت که اون مطلب یکی از بهترین مسالیقش سعدی و آثار بازمانده از سعدی خواهد بود. مطلب رو با اینجا شروع بکنم که ما انسان‌ها در مواجهه با پدیده‌های طبیعی یک ویژگی درمون هست و اون ویژگی اینه که وقتی یک پدیده طبیعی کشف میشه، مثلا وقتی که اولین بار بشر کشف کرده است که درخت هلو وجود داره، یا اولین بار کشف کرده است که چیزی به نام آتش وجود داره، و اولین بار کشف کرده است که میوهی به نام موز وجود داره، پدیده های طبیعی که آهسته آهسته در طول تاریخ بشر از وجودشون با خبر شده، چون همه چیز مثل آب نیست که بشر تقریبا از روز اول پیدایشش از وجودشون با خبر باشه. بسیار از پدیده های طبیعی، چه پدیده هایی که از صنف جمادات هن، چه پدیده هایی که از صنف نباتات هن، و چه پدیده هایی که از صنف حیوانات هن، بسیاری از این پدیده ها و باید گفت که اکثر قریب به اتفاق این پدیده ها آهسته آهسته در طول تاریخ کشف شدند، پیدا شدند. واکنشی که بشر در برابر کشف پدیده های طبیعی از خودش نشون میده همیشه اینه که بعد از کشف یک پدیده طبیعی دیگه چنان زندگی نمی کنه که گویا اون پدیده طبیعی کشف نشده. یعنی بشر از روزی که از هلو با خبر شد دیگه چنان زندگی نمی کنه که گویی هنوز با خبر نیست که هلو هم در جهان وجود داره، موز هم در جهان وجود داره، آتش هم در جهان وجود داره و فلان ماهی هم در جهان وجود داره. به صورت غریزی، به صورت ارتکازی بشر میگه اگر چیزی هست چرا من از اون چیز با خبر شدم با نفع نشدم؟ حالا که با خبر شدم که چیزی وجود داره، چرا من باید از این چیزی که با خبر شدم از وجودش نفع نبرم؟ چرا باید چنون زندگی کنم که گویی هنوز با خبر نیستم که این چیز وجود داره؟ این در واقع برمیگرده به روانشناسی عمقی ما آدمیان، که ما آدمیان چنان ساخته شدیم که به هر چیزی از چشم نفعی که برای ما داره نگاه میکنیم و بنابراین اگر چیزی حتی احتمال نفع درش بدیم دیگه بعد زندگیمونو بر اساس وجود اون چیز تنظیم میکنیم. دیگه از بعد از اینکه فهمیدیم هلو وجود داره زندگیمونو تنظیم کردیم که سال یک بار، دو بار، سه بار، این بار هلو هم بخوریم، چون دلیلی نداره چیزی وجود داشته باشه و منش استفاده نکنم. این بحث خیلی مفصلیه که من الان نمیتونم ادامهش بدم. کتاب های فراوانی در این باب نوشته شده که پدیده های طبیعی به محض این که پدید می آیند زندگی ما رو با گذشته مون به اندازه اهمیت خودشون البته متفاوت می کنند. شما از روزی که پدران ما، پدر بزرگان ما گوجه فرنگی رو در ایران دیدن، دیگه زندگی مون مثل قبل نیست. از وقتی فهمیدیم که چیزی به نام گوجه فرنگی هم وجود داره و از فرنگ آمد به طرف ما، دیگه خود این رو در رژیم غذایی راه دادیم. حالا البته بسته به این که چقدر به مقضی بودن یک گوجه فرنگی اهمیت بدیم یا به مقضی بودن گوجه فرنگی یا به مشهی بودن و خوشمزه بودن گوجه فرنگی، حالا یکی به مقضی بودنش اهمیت میداد، یکی به مقضی بودنش و یکی هم به مشهی بودنش، ولی بالاخره هر کدام از بودی از افعال دیگه وجود گوهر گوجه فرنگی برای ما متفاوت شد با نبودش. گفتیم این هم باید تو زندگی ما یه سهمی ایفا بکنه، حالا با درجات متفاوت و با مراتب متفاوت. این در باب پدیده های طبیعی. ولی متاسفانه عین این داستان رو ما در باب پدیده های فرهنگی تکرار نمی‌کنیم. یعنی من با خبر شدم که کانت به دنیا اومده، اما هنوزم چنان زندگی میکنم که بوی کانت به دنیا نیامده است. من با خبر شدم که هومر به دنیا اومده، اما چنان زندگی میکنم که اگر هومر هم به دنیا نیامده بود من همینجور زندگی میکردم. من با خبر شدم که فردوسی به دنیا اومده، اما چنان زندگی میکنم که بوی فردوسی به دنیا نیامده. انگار نکته ای که در باب پدیده های طبیعی کاملا صدق میکنه و بلا استثناء صدق میکنه، اینو ما در باب پدیده های فرهنگی یا به تعبیر بهتر پدیده های انسانی تکرارش نمیکنه. من فهمیدم که زبانی به نام اسپرانتو هم اختراع شده، اما من چنان زندگی میکنم که گویی زبان اسپرانتو اختراع نشده. من فهمیدم که بزرگترین فرهنگ لغت در زبان انگلیسی نوشته شده، ولی بازم چنان زندگی میکنم که گویی فرهنگ لغت ساموئل جانسون در زبان انگلیسی پدید نیامده بوده است. این در باب همه پدیده های فرهنگی ما کمابیش صادقه. حالا خواه اون پدیده فرهنگی پدیده فرهنگی باشه که فرزانه ای ایجادش کرده، یا پدیده فرهنگی که فیلسوفی ایجادش کرده، یا پدیده فرهنگی که عارفی ایجادش کرده، یا پدیده فرهنگی که بنیانگذار دین و مذهبی ایجادش کرده، یا پدیده فرهنگی که یک الهیدان ایجادش کرده، یا پدیده فرهنگی که یک عالم علوم تجربی ایجادش کرده، و یا پدیده فرهنگی که یک ادیب، یک رمان‌نویس بزرگ، یک شاعر بزرگ ایجادش کرده. خب ما در طول تاریخمون 7 قسم متفکر داریم و هر کدام از این 7 قسم متفکر، یعنی فرزانگان، فیلسوفان، عارفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، الهیدانان، عالمان علوم تجربی و ادیبان، هر کدام از این 7 قسم متفکر در طول تاریخ الا ماشاءالله پدیده هایی وارد عرصه زندگی ما کردن، اما ما رومون رو برگردونده ایم. گویا به زبان حال گفته ایم هومر ما به تو نیازی نداریم. به هلو نمیگیم به تو نیازی نداریم، اما به هومر میگیم ما به تو نیازی نداریم. ما اصلا احتیاجی نیست که بدانیم که تو کی آمده ای و چه گفته ای و این آنچه گفته ای برای بهبود زندگی من چه اثری داره. این به نظر من یک فاجعه بزرگه، این که یک تفاوت معنادار و بسیار شاخص بین پدیده های طبیعی و پدیده های انسانی برقرار میکنیم، این بسیار بسیار جای تأسف داره. شکی نیست که وقتی شما از وجود هلو هم با خبر میشید که دیگه در تمام طول عمرتون هلو نمیخورید، هزار غذای دیگه هم میخورید، هزار میوه دیگه هم میخورید، اما هلو رو هم به حساب میارید. نمیخوام بگم وقتی من هومر رو به حساب میارم باید شبانه رو سنگ هومر رو به سینه بزنم، اما باید هومر هم در زندگی من راه پیدا کنه. هومر هم چیزی گفته است. هومر هم دیوانه ای نبوده که در آشفتگی های دیوانگیش چیزی گفته باشه، او هم چیزی اختراع کرده یا چیزی اکتشاف کرده، چیزی خلق کرده یا چیزی کشف کرده که اون چیز ممکنه به درد زندگی من بخوره. البته همینطور که ما قارچ سمی هم کشف کنیم و میفهمیم که چیزی هم هست که لااقل به لحاظ خوردن برای ما مضره، بازم از وجودش استفاده میکنیم، میگیم شاید برای خوردن مضر باشه اما برای ساختن یک دارو بشه حتی از قارچ سمی هم استفاده کرد. یعنی ما حتی از آنچه که برای خوردن هم ارزش منفی داره و مضره، اونم احتمال میگیم شاید به جهت دیگری برای ما سودمند باشه. خب ممکنه شما همینه در باب پدیده‌های فرهنگی هم بگید، ممکنه بگید فلان نکته‌ای که هومر گفته برای من سودمند نیست، اما پس از با خبر شدن از هومر میشه، پس از اینکه من با آثار سعدی آشنایی پیدا کردم میشه اینو گفت، بعد از اینکه با آثار ابن سینا آشنایی پیدا کردم و بعد از اینکه با آثار اسپینوزا و ویتگنشتین آشنایی پیدا کردم میتوانم بگویم. کما اینکه وقتی من موسیقیدان رو زندگیم کشف میکنم، ممکنه بعدها من از موسیقی اون چندان لذت نبرم، اون رو حذف کنم، ولی پس از اطلاع از اون و پس از گوش دادن به موسیقی او میتونم دریابم که آیا این موسیقی مورد پسند من هست یا مورد پسند من نیست. از روز اول که نمیتونم به محض اینکه اسم اون موسیقیدان رو میشنوم روم رو اون طرف بکنم و چنان رفتار کنم که گویا با او در حالت قهرم. این نکته خیلی مهمه. انسان از آن رو که انسانه، نه از آن رو که زندگی زیستی داره، از آن رو که زندگی روانی داره و از آن رو که زندگی روحانی و معنوی میتونه داشته باشه، از این دو جنبه اخیرش نیاز به همه فراورده‌های فرهنگی داره. خب یک بخش، حالا وارد قسمت دوم سخن میشم، یک بخش از فراورده‌های فرهنگی سنت هر جامعه، سنت هر کشوری هم، حالا من از هومر مثال میزنم که در یونان بوده، حالا برمیگردم به اینکه یک بخش از فراورده‌های فرهنگی هم که در زندگی هر انسانی هست، فقط البته یک بخشش و فقط تأکید میکنم یک بخشش، ما هرگز نباید به سنت خودمون قناعت کنیم، هرگز نباید بگیم حسبنا کتاب الله و کتاب خدا برای ما کافیست، یعنی ما دیگه به هیچ فرهنگ دیگری کار نداریم و به هیچ تمدن دیگری کار نداریم، نه. ولی یک بخش از فراورده های فرهنگی هر فردی که باید در زندگی اون فرد رخنه بکنه، نفوذ بکنه، تأثیر داشته باشه، سنت جامعه اون کشوره. بنابراین کسانی که به سنت جامعه خودشون پشت میکنن، این باز معناش اینه که مثل این که از یک بخشی از مواهبی که مجاناً در اختیارشون قرار گرفته دارن اعراض میکنن، دارن میگن ما نمیخواهیم چیزی از عمر خیام نیشابوری بیاموزیم، ما کاری نداریم، ما از ابو ریحان بیرونی هم چیزی نمیخوایم بیاموزیم، یعنی ابو ریحان بیرونی وجود تو و عدم تو برای ما هیچ فرقی نداره. خب سنت هر جامعه ای یک امتیاز بیشتر هم داره نسبت به آنچه که از محصولات فرهنگی است و جزء سنت نیست، و اون که ما بخواهیم یا نخواهیم صورت کپسولی شده اون سنت در وجود ما به صورت ژنتیک هست. من ممکنه هومر در وجودم به صورت ژنتیک وجود نداشته باشه، چون نیاکان من از هومر بیخبر بودن، اما چون نیاکان من از حافظ بیخبر نبودن و از مولانا بیخبر نبودن، به صورت ژنتیک، به صورت خلاصه شده، کپسولی شده، به من سرایت دادن این اندیشه را، به من این فرهیختگی رو سرایت دادن، و بنابراین وقتی چیزی میشنون انگار دارم چیزی میشنون که یک بار قبلا هم شنیده بودم. این دیگه وقتی در باب یک متفکر مثل گوته آلمانی حرف میزنم این صدق نمی کنه، چون نیاکان من از گوته خبر نداشتم و اولین بار من صدای گوته رو خودم میشنوم ولی صدای فردوسی رو اقلیبان است که میشنم، انگار یک نوع بازشناسی من دارم نسبت به آن کسانی که در فرهنگ کشور خود من، جامعه خود من و تمدن خود من به سر میبرند. بنابراین میخوام در اینجا استفاده کنم که هر متفکری، چه از مقوله روشنفکران به حساب بیاد و چه از مقوله اکادمیسیان ها و اساتید دانشگاه و محققان به حساب بیاد، فرق نمیکنه. هر متفکری اگر چنان رفتار بکنه که مخاطبان خودش رو عدول بده از سنت کشورشون، از سنت جامعهشون، به نظر من خدمت به این جامعه نکرده. توجه میکنید؟ باید بگیم ما این آنچرا که نیاکانمون به دست آورده اند، ما باید در یک فرصت اندکی با سرعت هرچه تمامتر و با دقت هرچه تمامتر تحویل بگیریم، بعد خودمون یک گام، دو گام، سه گام این فرهنگ رو پیش ببریم. هیچ وقت که به گفته غربیان گاری رو دوبار اختراع نمی کنن، ما خوب گاری اختراع شده رو تحلیل بگیریم، بعد بیاییم و از این گاری استفاده کنیم، یکی دو تا عیب نقص این گاری رو هم مرتفع کنیم، نسل بعدی ما گاری با دو تا عیب کمتر تحلیل می گیرن. اونا هم به همین ترتیب نمیشه که بگیم ما چنان زندگی می کنیم که گوی گاری اختراع نشده، می کنم خودمون از صفر شروع کنیم به گاری رو اختراع کردن. بنابراین به نظر من میاد با هر نیتی، و من کاری اصلا به نیت ندارم، من از نیت انسان ها با خبر نیستم، ولی با هر نیتی یک متفکر، یک روشنفکر، یک اکادمیسیان اگر ما رو عدول بده از سنت و جوری با ما سخن بگی که ما اصلا خوشمون نیاد از سنته، اصلا افتخار نکنیم به این که من سعدی رو خواندم، افتخار نکنیم به این که من عمر خیام نیشابوری رو خواندم، بلکه یه جوری انگار مخفی میکنم، همیشه میگم من گوته رو خوندم، من شکسپیر رو خوندم، اما خیلی انگار افتخار نمیکنم به این که من مولانا رو خوندم. این به هر نیتی متفکر این کار بکنه، به نظر من به من و تو زیان زده. حالا اون به هر نیتی میکنه، من و تو باید خبیر باشیم و بگیم نه، من نمیتونم عمر خیام نیشابوری رو، من نمیتونم اهمیتش در زندگی من از یه موز کمتر باشه، امکان نداره. عمر خیام نیشابوری افقهای باز کرده در زندگی که اون افقها وقتی در زندگی من باز بشه، به مراتب از هر موهبت مادی مهمتره، چه برسه به یه میوه خاصی، چه برسه به یک خوراک خاصی. این نکته دوم. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی گفته میشه با خبر بشویم از سنت، هرگز به معنای این نیست که هرچه سنت گفته بپذیریم. اصلا برد ما نه مقدد سنت و نه مقدد هیچ چیز غیر سنت نباید باشیم. بحث بر سر این است که اول علم پیدا کنیم به این سنت، ثانیا این سنت رو فهم کنیم، چون فهم عمیق‌تر از علمه، و بعد این سنت رو نقد کنیم، نقاط قوتش رو برگیریم، نقاط ضعفش رو وابنهیم. اصلا بحث از این نیست که من مقدر یکی از شخصیت‌های سنت خودم بشم، شیفته اون بشم و بساط مریدی و مرادی و شیخی و پیری و شاگردی و عرض کنم که دست بیعت دادن. اصلا و ابدا انسان عاقل به هیچ کسی دست بیعت نمیده، با هیچ کسی رابطه بدون چون و چرا برای گذار نمی‌کنه. نه، هر انسانی، از جمله هر انسانی که در دل فرهنگ من سخنی گفته است، چه گفتم فرزانه بوده، چه عارف بوده، چه فیلسوف بوده، چه بنیانگذار دین مذهب بوده، چه الهیدان بوده، چه عالم علوم تجربی بوده، چه یک ادیب بوده، من باید سه تا مرحله رو باش در میون بگذارم. مرحله اول اینکه علم پیدا کنم به اینکه او چه گفته، مرحله دوم این که فهم کنم آنچه را که گفتیم، یعنی از سطح، از صرف اطلاعات، از صرف داده برم به اون و برسم که چه میفهمیده از او و با فهم خودش میخواسته به من چی انتفاع کنم، و در مرحله سوم هم شروع کنم به نقد کردن، نه به معنای انتقاد کردن، به معنای که بگم در این سخن این نقاط قوت هست، من باید جذب زندگی میکنم، و این نقاط ضعف هست، من باید از زندگی خودم دفع بکنم. بنابراین تشخیص سره از ناسره نکته سوم منه. اصلا به معنای تقلید نیست. اگر میخواستیم تقلید بکنیم که اصلا امکان نداره، چون هیچ کدوم متفکری تو فرهنگ ما نیستن که دقیقا سخنانشون بر هم انطباق داشته باشه. پس اگه من بخوام مرید این باشم، دیگه مرید هیچ کس دیگه نمیتونم باشم، چون هر کس دیگری کم یا بیش با این کسی که مراد منه سخنانی گفته که منقضه و نساطه داره. اگر بنابراینه که من از همه محصولات فرهنگی جهان استفاده کنم، معناش اینه که مرید یک شخص نباید باشم، چون اگه مرید یک شخص باشم از همه منهای این یک شخص دیگه باید صرف نظر کنم، چون اونه که عین این سخن نمیگن. بنابراین من نوعی نیاز در خودم احساس میکنم در ناحیه جسم، در ناحیه ذهن، در ناحیه روان و در ناحیه روح و معنویت یک سلسله نیازهای احساس میکنم. این نیازها به اینها که پزشکان جان آدمی هست، طبیبان روح آدمی هست، اینو عرضه میکنم. ممکنه نسخه این پزشک برای من نافع نیفته، نسخه اون پزشک، ولی در عین حال همون پزشک اول که نسخهش به صورت کلی برای من نافع نیفتاده، ممکنه یک توصیهش به درد من بخوره. بنابراین هیچ کدام اونها هم نیستن که به کل قابل رد کردن باشن، کمایی که هیچ کدامشون هم نیستن که به کل قابل قبول باشن. یک نوع تیزبینی، یک نوع با صداقت و جدیت با این دو صفت مواجه شدن با پدیده‌های فرهنگی، هم با صداقت یعنی قصد فریب خودم رو و قصد فریب دیگران نداشته باشم، و هم با جدیت یعنی سخن رو برایش وزن قائل باشم. به گفته فیلسوفان زبان امروز، اصل چریکی رو رعایت کنم، اصل حمل به احسن، یعنی اول هر سخن رو فکر کنم که این رو علل قاعده یک انسان عاقل گفته و بنابراین علل قاعده باید این معنی درستی داشته باشه. اگر هر چه کردم دیدم این معنای درست رو نمیشه نسبت داد، یه ذره فتیله حسن ظنم رو به اون متفکر خالی میکشم و میگم احتمال داره که در اینجا اشتباهی کرده باشی. اصل اول اصل چریکیه، یعنی اصل حمل به احسن. هر سخنی رو که میشنم اول فکر میکنم که این سخن از یک عاقل صادر شده و بنابراین علل قاعده باید درست باشه. من آهسته آهسته تأمل بیشتر میبینم نه، حسن ظن اولی هم درستم، اما تازه وقتی هم که فهمیدم سخن اول این متفکر نادرسته، اصلا نمیتونم نتیجه بگیرم که سخن دومش هم نادرسته، و اصلا نمیتونم نتیجه بگیرم سخن سومش هم نادرسته. اگر هزار سخن درست من از شما بشنوم، احتمال اینکه سخن هزار و یکمیتون نادرست باشه رو همچنان باید بیارم، و اگر هزار سخن نادرست از شما بشنوم، احتمال اینکه سخن هزار و یکمیتون درست باشه رو باید بدم. اصلا نمیشه حکم یک سخن شما رو من تسلی بدم به یک سخن دیگه. مطلقا به ازای هر یک گزاره، به ازای هر یک رأی تو که تو عنوان یک متفکر بر من مخاطب عرض میکنی، من باید از نو پرونده رو باز کنم. نمیتونم بگم من پرونده 50 سخن این رو مختومه کردم و هر 50 سخنش نادرست بوده، پس پرونده‌ای برای سخن 51مش باز نمی‌کنم. برای سخن 51 هم باید سخن پرونده جدایی باز کرد. ممکنه بعد از 50 سخن خطا تو یک سخن صواب بگی و این نباید از دست من بره، و از اون طرف ممکنه بعد از 50 سخن صواب تو سخن 51مت نادرست بشه. این نکته که چرا باید اینجور رفتار بکنیم، من یه باها در جاهای مختلف گفتم، تکرار نمی‌کنم. این برمیگرده داستانش به نزاعی که بین ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی، و کلیفورد، ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی در اواخر قرن 19 صورت گرفت، و این نزاع خیلی عالمانه و خیلی مهم بالاخره با پیروزی سخن ویلیام جیمز مواجه شد، و نتیجهش این شد که ما باید در زندگی فکریمون چنان رفتار کنیم که تا اونجا که در توانمون هست هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنمون نشه و هیچ گزاره صادقی از چنگ ذهن ما گریز نکنه، فرار نکنه. این دوتا، چون اگر فقط وظیفمون این بود که گزاره کاذب وارد ذهنمون نشه، کار آسان. اگر من فقط وظیفه‌مون این بود که وقتی یه گزاره صادقی از چنگ ذهنمون نگریزه، کار آسون بود، که این چیزی بود که کلیفورد بود. اما ویلیام جیمز نشون داد که نه، ما باید دو کار رو در آن واحد بکنیم. من باید در مواجهه با افکار شما، نوشته های شما و گفته های شما چنان رفتار کنم که نکنه یه گزاری کاذبی شما داشته باشید وارد ذهنم بشه، از اون طرفم باید نکنه یه گزاری صادقی تو بیان شما هست و این از دست من بره، چون به ازای هر یک گزاری صادق که از دست بدم یه جای زندگی کمیتش میرنگ. چون این دوتا با هم باید باشه و در مواجهه با شما نه فقط همیشه باید حساس باشم که غلطات مورد ذهنم نشه، باید حساس باشم که ثواباتون هم یه وقتی از دست ذهن من فوت نشه. این باعث میشه که یک حالی من در شما پیدا میکنم که شما را نه مجسمه حق میدونم نه مجسمه باطل میدونم، بنابراین احتمال میدم که شما مجموعی از حق و باطلی. اگر فقط حقاتون میخواستم بگیرم آسان بود کارم، اگر فقط میخواستم باطلاتون رو نگیرم آسان بود، اما میخوام هم حقاتون وارد ذهنم بشه حتما و هم باطلاتون وارد ذهنم نشه حتما، و این یه پیچیدگی و یه ظرافتی میخواد که این ظرافت رو ما باید با تقویت تفکر نقادانه در فرزندانمون، در خودمون، در دیگران این حساسیت رو بتونیم اعمال. بنابراین نکته سوم این بود که وقتی گفته میشه یک سنت رو باش مواجه بشیم، معنیش اصلا این نیست که هرچی گذشتگان ما گفتن درسته، نه هرچی گذشتگان ما گفتن درسته و نه هرچی گذشتگان ما گفتن نادرسته. بپردازم به مرحله چهارمی و اونم نکته ایست که باز من بارها گفتم، فکر نه مکان داره و نه زمان. چون مکان نداره جغرافیا نداره و چون زمان نداره تاریخ نداره. بنابراین هیچ فکری رو نگید که چون این فکر از شرق آمده است حتما درسته، یا چون از شرق آمده است حتما نادرسته، یا چون از غرب آمده است حتما درسته، یا چون از غرب آمده است حتما نادرسته. گویا فکر چی داره؟ گویا فکر مکان داره، گویا فکر جغرافیا داره که شرق و غربش فرق میکنه. کم نیستم به نظر من، و اینو واقعا در این سن دارم که از سر صداقت میگم، این سن من سنی نیست که بخوام باش مجلس آقایی بکنم، از سر صداقت کم نیستم کسانی که بیچاره شدن خودشون و خاکسترنشین کردن دیگران را، چون گمان میکردن که هرچی از شرق میاد درسته یا هرچی از شرق میاد نادرسته، یا هرچه از غرب میاد درسته یا از اون طرف هرچه از غرب میاد نادرسته. گویا مکان و جغرافیاست که فکر رو درست میکنه یا نادرست. از اون طرف فکر زمان و تاریخ هم نداره. باز کم نبودن کسانی که میگفتن چون حرف قدماست حتما درسته یا چون حرف قدماست حتما نادرسته. از اون طرف کرد نبودن کسانی که گفتن چون این حرف رو به آخر دستاوردهاست حتما درسته یا چون آخرین دستاوردهاست حتما نادرسته. فکر نه مکان داره و جغرافیا داره و نه زمان داره و تاریخ داره. بنابراین شرقی بودن مهم نیست، غربی بودن هم مهم نیست، قدیم بودن مهم نیست، جدید بودن هم مهم نیست. فکر رو فقط به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت با واقعش باید بررسی کنیم. اینم باز چون در جای دیگری گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم که با هر فکری وقتی ما مواجه میشیم هفت مواجهه با این فکر باید داشته باشیم که اینا هر کدامشون پرونده‌شون جداست. هیچ کدام از این هفت مواجهه وضع ما رو در مقابل مواجهه بعدی تعیین نمی‌کنه. و من حالا فقط اشاره می‌کنم هر فکری باش مواجه میشید اول سوال ممکنه این باشه که چه شد این فکر به ذهن یک متفکر رسوخ کرد، چه شد این فکر متبادر شد به ذهن یک متفکر. این یک سوال. سوال دوم، چه شد متفکر این فکر رو در ذهن خودش نگه نداشت و بر زبان و قلمش جاری کرد. این حرف دومیه. خیلی چیزا تو فکر من شما میاد ولی بر زبان و قلم جاری نمی کنیم. چرا این اندیشه رو اون متفکر به زبان و قلمش جاری کرد؟ این نکته دوم. نکته سوم این که چه شد کسانی این فکر را، حالا اون گفت بر زبان و قلمش جاری کرد، چه شد کسانی این فکر رو قبول کردن؟ و چه شد که کسان این فکر رو قبول نکردن؟ نه قبول کنندگان لزوماً دیوانه بودن و نه رد کنندگان لزوماً دیوانه بودن. یه چیزی حتما در ذهن مخاطبان گذشته که یک دستشون این فکر رو قبول کردن، یه دستشون این فکر رو قبول نکردن و رد کردن. نکته سه. نکته چهارم این که این فکر اگر در جامعه شایع بشه و اکثریت جامعه به این فکر معتقد بشن، چه آثار و نتایج مثبتی برش متردد میشه یا چه آثار و نتایج منفی برش متردد میشه. این نکته چهار. نکته پنجم اینه که از اشاعه این فکر کیا سود میبرن و کیا زیان میبرن. نکته پنجم که از این که این فکر شیوع پیدا کنه کیا سود میبرن و کیا زیان میبرن. این نکته پنجم. نکته ششم اینه که در برابر این فکر آیا ما میتونیم موضع نه قبول و نه رد بگیریم؟ نه پول راه سومی هم وجود داره که امر ما دائر نیست بین این که یا قبول کنیم یا رد کنیم. شاید راه سومی هم وجود داره. نکنه بیافتیم مثل توی بازی های عرض کنم که تستی که بالاخره من باید گزینه رو در میان همین سه تا انتخاب کنم. شاید یه گزینه چهارمی وجود داره. ما نباید همیشه فکر بکنیم هر فکری رو یا باید قبول کرد یا باید رد کرد. اینم نکته ششم. و هم نکته هفتم اینه که آیا این فکر صادق یا کاذب. این هفتمی هیچ ربطی به اون ششمی نداره. هیچ کدوم از اون هفتا اگر توشی اتخاذ موضعی کردید به معنی اتخاذ موضع در یکی از اون دیگران نیست. این هفت پرونده است که برای هر فکر باید باز کرد. هیچ کدوم از این پرونده ها به هم ربطی نداره. ما بزرگترین وظیفه‌مون این آخری است، نه اینکه اون شیشتا مهم نیستن. اون شیشتا هر کدامش سودی دارن که من در جای دیگه مفصلا صحبت کردم. اما برای من که میخوام این فکر رو یا تو زندگیم راه بدم یا ندم، مقام هفتم مهمه که این گزاره صادقه یا کاذبه. بنابراین چی گفته، چرا گفته، اینا اصلا اهمیت نداره و بنابراین مقام و زمان هیچ گونه محل عنایت و توجه نباید باشه. بنابراین این صدق و کذب برای من تو سنتمون هم باید مهم باشه، علاوه تو سنت های دیگه هم وقتی باشون مواجه میشم باید مهم باشه. چون گفتم من نباید به سنت خودمونم حتی اکتفا بکنم. من باید هر چه در جهان دریافت شد، شما هرگز نگفته اید که این گوجه چون از فرنگ اومده نمیخواد، هرگز نگفته اید چون چای رو اولین بار چینی ها کشف کردن ما چای نمیخوریم چون از چین اومده. وقت چجور راجع به افکار نمیگیم؟ ما موضوع هم اولین بار در هند یافتیم، اما نمیگیم چون از هند اومده نمیخوان. ما چگونه درباره افکاری نمیگیم؟ میگیم چون قدیمه نمیخوان یا چون قدیمه میخوان، چون جدیده نمیخوام یا چون جدیده میخوام، یا چون شرقیه نمیخوام یا چون شرقیه اتفاقا میخوام، و به همین ترتیب در باب قبلی میدنش. بنابراین با این سنت باید مواجه شد. خب حالا با این سنت مواجه بشیم، وقتی با خبر بشیم چه سودی میبریم؟ چه سودی میبریم؟ اینجاست که من باید بگم که وارد مقدمه پنجم حرفم بشم و اون که بگم کتاب هایی که ما در طول زندگی میخونیم، رسائلی که میخونیم، مقالاتی که میخونیم، یا حتی حرفایی که میشنویم، گفتن و نوشتن در جمع سهمن، نوشتن قائم مقام و گفتنه. ما چهار دسته کتاب میخونیم، چهار دسته نوشته میخونیم. باید ببینید جایگاه سنت اون چهار دسته کجاست. ببینید شما هر کتابی که تو عمرتون میخونید از این چهار دسته بیرون نیست. دسته اول کتاب هایی هست که این کتاب ها رو ما میخوانیم برای اینکه از طریق خواندن این کتاب ها بتونیم بالمعال به یک شغل و حرفه دست پیدا کنیم. این هم باز من در جای دیگری گفتم، نمیخوام تکرار بکنم، خیلی به سرعت میگم. بشر کم کم در طول زندگیش، البته معمات چو حلیش آسان شد، ما هم برزن به این آسان حالت بشر این رو ذره ذره کشف کرده. بشر هفت تا چیز رو ذره ذره تو زندگیش کشف کرد. نکته اول اینه که اگر من بخوام اخلاقی زندگی بکنم باید استقلال داشته باشم. چرا؟ چون اگر من تو جیب ما از این خانم یا از اون آقا میگیرم، اگر فردا این خانم یا اون آقا یک کار خلافی انجام داد، من در مقابلش وظیفه اخلاقیم رو نمیتونم انجام بدم. باید چشمم رو نسبت به ظلم این خانم یا این آقا ببندم. دروغ این آقا رو باید نگم که دروغه. خیانت این آقا رو نباید برملا بکنم. بنابراین برای وضع این که من بتونم در زندگیم اخلاقی زندگی بکنم، باید استقلال داشته باشم. آدمی که استقلال نداره، به میزانی که استقلال نداره، از اخلاقی زیستن محروم میمونه. این نکته اول. نکته دوم این است که یکی از انواع استقلال که مهم هم هست، استقلال مالی و مادیه. انواعی از استقلال من باید داشته باشم، یکیش استقلال مالی و مادیه. من نباید از لحاظ مالی و مادی ارزم کن چشمم به دست تو باشه. این نکته دوم. نکته سوم، برای اینکه استقلال مالی و مادی داشته باشم، باید ثروت داشته باشم. آدمی که هیچی نداره نمیتونه استقلال مالی و مادی داشته باشه. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که در اکثر مواقع ثروت از راه درآمد به دست میاد. به ندرت کسان ثروتشون رو از راه ارث به دست میارن یا از راه بخت آزمایی به دست میارن. آدم ها عموماً ثروت رو باید از راه چی به دست بیارن؟ از راه درآمد. نمیتونم اون استثناسی که کسانی ارث پدر دارن یا کسانی در یه بخت آزمایی یا در یه مسابقه شرکت میکنن و به یه ثروتی میرسن. ثروت نکته چهارم اینه که باید از راه چی به دست بیارن؟ از راه عرض کنم که درآمد. نکته پنجم اینه که برای درآمد من باید شغل و حرفه داشته باشم. تا شغل حرفه‌ای نداشته باشم درآمد ندارم. نکته ششم اینه که برای اینکه شغل و حرفه داشته باشم، یا در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر باید تخصص داشته باشم. هر که شغل و حرفه‌ای رو بخواد به درستی متکفل و متعهدش بشه، باید یا در یک علم یا در یک فن و یا در یک هنر باید متخصص بشه. نقطه هفتم هم اینه که من برای اینکه در یک علم یا یک فن یا یک هنر متخصص باشم، باید کتاب بخونم. پس اولین قسم کتاب‌هایی که ما می‌خونیم برای اینکه بتونیم شغل و حرفه به دست بیاریم. اینجاست که وارد دانشگاه میشیم، وارد مراکز مختلف آموزشی میشیم و در یک علم یا در یک فن یا یک هنر متخصص میشیم. این علم و این نوع کتاب‌ها، اینا تقریبا دلمون بخواد یا نخواد در جوامع مدرن باید کتاب رو بخونیم. این اتفاقا تنها خانش ماست که تقریبا نمیگم به جبر اجتماعی، ولی به اقتضای اجتماعی با فشار اجتماعی ما باید رو بخونیم دیگه. اینه که دیدید که میگید این رشته بهش علاقه ندارم، باید بالاخره لیسانس باید بگیرم دیگه، باید دکتر بشم دیگه، چاره ای نیست. اولین دسته کتابایی که ما میخونیم، کتاب‌هایی است که ما می‌خوانیم برای اینکه شغل و حرفه‌ای رو بتونه با اون حرف مقدمه‌ای که گفتم متکفل بشه، متصدیش بشه. وگرنه متکفل یک شغل و حرفه میشه و بعد شکست می‌خوره، چون نداره اون تخصص لازم رو در اون علم یا در اون فن یا در اون هنر نداره. این دسته اول کتاب است. دسته دوم کتاب‌هایی که ما می‌خونیم اصلا برای شغل و حرفه نیست، برای اینکه لذت می‌بریم از خوندن این کتاب، لذت ببریم. به زبان ساده کیف میکنم که این کتاب میخونم. ما خیلی از کتابهای شاعران رو که میخونیم، خیلی از کتاب رمانهای بزرگ رو که میخونیم، خیلی از کتابهای خاطرات که میخونیم، خیلی از کتابهای تاریخی که میخونیم، خیلی از کتابهایی که مربوط به سرزمینهای عجیب و غریب، مربوط به جهانگردان است که در کشورهای مختلف در نواحی مختلف، اینا اگه دقت بکنید ما باش کسب شغل درآمدی نمی‌کنیم، ولی لذت می‌بریم. یک بخشی از آنچه که آدم می‌خونه در زندگیش به خاطر اینه که لذت می‌بره. همین که آدم، همینطور که آدم از شنیدن موسیقی لذت می‌بره، همینطور که از گشت و گذار در طبیعت لذت می‌بره، خب ما می‌تونیم از خواندن هم لذت ببریم. یک بخشی از آنچه ما می‌خونیم برای اینکه فقط لذت ببریم. این دسته دوم می‌خوانیم. خواندنی های ما یه دسته سوم داره و اون اینه که تجربه فرد بشر در طول عمرش و تجربه نوع بشر در طول تاریخ نشون داده که زندگی بدون مشکل وجود داره. انواع مشکلات ما با هم فرق میکنه. شما مشکل X رو دارید و Y رو ندارید، من اولش مشکل Y رو دارم و X رو دارم. اما هیچ زندگی نیست که کاملا هموار باشه، روان باشه، به تعبیر من قیش صدا نکنه. همه ما زندگی همون قیش صدا میفهمم که اینجای زندگی بعد مثل یک آدمی هم که مثل من که اصلا مکانیک اتومبیل سر در رشته نداره، اما میفهمه که اتومبیل سالم نباید دق دق یه گوشه صدا بکنه. اینه که به دوست راننده میگم که این اتومبیل تو یه عیبی داره، ولی من چی نمیدونم، ولی اتومبیل سالم دق دق صدا نمیکنه. ما زندگیامو دق دق میکنه، زندگیامو قیش قیش میکنه، هموار نیست، نرم نیست. هر کدام از ما در زندگی همون یک سلسله مشکلات داریم. بعضی از این مشکلات به جسممون مربوط میشه، بعضی از این مشکلات مربوط میشه به ذهنمون، بعدش مربوط میشه به روانمون و بعدش مربوط میشه به دار و ستدها و ارتباطات اجتماعیمون با دیگران. فقط به خودمون مربوط نمیشه، به اون نسبتی و رابطه‌ای که برقرار میکنیم با دیگران مربوط میشه. اینا دیگه از ساده‌ترین چیزها گرفته، مثل اینکه من از سوسک میترسم که این یک مشکل تو زندگی کسی، تا اینکه من رابطه‌ام با دوستانم رابطه حسن ختامداری نیست، با هر دوستی وارد رابطه میشم رابطه به هم میخوره، یا تا اینکه من توی شغل موفق نیستم، یا اینکه من در ازدواج هم ناموفقم. از هر نوعی که شما بگید، میگم که از ترس از سوسک و موش گرفته که مشکلی تو زندگی بعضی از ما تا بقیه همه مشکلات میشه. ما یک سلسله کتاب‌ها باید بخونید، برای اینکه مشکلات زندگی خودم رو، من مشکل زندگی تو رو نباید کتاب رو بشنم، من باید برای مشکلات زندگی خودم ناخنک بزنم، سرک بکشم، بگم من در زندگی احسا کردم، میبینم من 18 تا مشکل دارم، بعضیش به جسمم مربوط میشه، بعضیش به ذهنم، بعضیش به روانم و بعضیش به مناسبات اجتماعی. من باید کتابهایی بخونم که این مشکلات رو یکی پس از دیگه رفع بکنم، چون زندگی خودش ارزشمند هست اما کیفیتش مهمتر از خودش، و بنابراین من باید زندگی با کیفیت مثبت داشته باشم. ولی خب میبینم که زندگی کیفیتش مثبت نیست، میبینم که دائما به خودم میگم ای کاش اینجوری نبودم. تا وقتی در زندگی چیزی برای آرزو کردن هست، معلوم میشه که زندگی بی‌مشکل است. تا وقتی میگید ای کاش، هر چی بعد از ای کاش بگید، یعنی یک مشکل زندگی. بنابراین یک دسته سومی از مطالعاتی که ما میکنیم برای مشکلات ما اینجاست که ما باید هر کدام دنبال مشکل خودمون بشیم. هیچ وقت کسی تا الان نشده وارد یک داروخونه بشه و به رئیس اون داروخونه، به اون داروساز بگه که آقا هر چی تو این داروخونه هست مگه دوا نیست؟ مگه دارو نیست؟ مگه درمان نمیکنه؟ بگن چرا؟ بگه خب اگه بناس هر چی تو این داروخونه هست داروه و درمانه، پس از هر دارویی تو یه قوطیش رو من بده. هیچ کس هم چیکار میکنه؟ نه، درسته که هر چی در داروخونه هست داروه، ولی من دردم رو باید در نظر بگیرم، داروهای درد خودم رو بخرم، داروهای دردهای دیگه که من بهش مبتلا نیستم رو که نمیرم بخرم. در جهان کتاب هم الا ماشاءالله کتاب وجود داره و کتابایی است که واقعا ارزششون از داروهای داروخونه ها به مراتب بیشتره، ولی خب معنیش این نیست که من همه شو باید بخونم، چون من از این دردها 17 تاشو دارم، تو 11 تاشو داری، یکی دیگه 3 تاشو داره، یکی دیگه 20 تاشو داره. بنابراین دسته سومی از کتابایی که من می‌خونم کتابایی است که برای هموار کردن مسیر زندگی، برای شکوفا کردن در جهت اثباتی زندگی ما بهش نیاز داریم. این هم دسته سوم مطالعات. دسته چهارم مطالعات که ما داریم مطالعاتی است که دیگه نه به درد شغل و حرفه میخوره، نه من ازش لذت میبرم، نه برای مشکلات زندگی بگیم. میخوام آستانه وجود خودم رو ببرم بالاتر، میخوام یه آدم دیگه ای بشم، میخوام برم بالاتر از این، یعنی خیلی آدم ها هستن که به مرتبه ای میرسن که میفهمن عجبی ندارن نسبت به من، شما داوری نمی کنن، نسبت به خودشون داوری کنن، میگن من قبلا اصلا چه اونجوری زندگی میکردم، چه رو من دل داده بودم به اون زندگی، تو زندگی من مشکلی نبوده، ولی اون نوع زندگی گفت به گفته شاعر میگفت که ای عجب دلتان به نگرفت و نشد جانتان ملون، زین هواهای افن وین آبهای ناگوار، از این هواهای متعفن، از این آبهای ناگوار دلتون نگرفته. یه انسان ممکنه یه روزی احساس بکنه من مشکلی ندارم، نه در از لحاظ ثروت، نه از لحاظ شهرت، نه از لحاظ قدرت، نه از لحاظ احترام، نه از لحاظ آبرو، نه از لحاظ محبوبیت، نه از لحاظ مدرک دانشگاهی مشکلی ندارم، اما سطح زندگیم سطح زندگی خوبی نیست. میخوام برم بالاتر، یک نوع ترانسندنس میخوام، یه نوع تعالی‌جویی، تعالی‌جویی از خودم، سلف ترانسندنس در واقع. میخوام از خودم برم بالاتر. اون چیزی که مثلا در ملاقات شمس با مولانا رخ داد، مولانا را سطح زندگیشون بود بالاتر. میدونید؟ ترانسندنت کرد. بردش این مقدار بالاتر. مولانا یه آدم عادی بود، اما سطح زندگیش رفت بالا. این سلف ترانسندنس، این که ما از سطح زندگی رو، از این سطح زندگی عالی رو بریم بالاتر. که مثلا دیوید سولو که دوستان اشاره بهش کردن، یا امرسون در نیمه دوم قرن 19، والت ویتمن در نیمه دوم قرن 19، اینا که بهشون میگه ترانسندنتالیست های آمریکایی، اینا اصلا تمام حرفشون این بود که یک چیز مهمتر از همه اینا وجود داره، و اون که ما اصلا از سطح خودمون بریم بالاتر. بس اینقدر تکرار مکرر، بس این که یک زندگی کارمندی رو من یه عمر دنبال کنم و همه چیم از اول قابل پیشبینی باشه، درسی میخوانم و بعد شغلی پیدا میکنم و بعد کم کم درآمدی پیدا میکنم، بعد ازدواجی پیدا میکنم، بعد از بچه دنیا میارم، بعد بچه هم رو بزرگ میکنم، بعد نوه پیدا میکنم، چل سبایی با بعد نوه هم بازی میکنم، خوش میزنم، یه وقت میگم که در گوشی بیمارستان موندم. من میخوام سطح زندگی بره بالاتر. اینه بهش میگیم سلف ترانسندنس. یک سلسله کتاب‌هایی هم در جهان نوشته شده که به درد این کار چهارم می‌خوره، یعنی منو می‌بره بالاتر. حالا گاهی کتاب‌ها هستن بهشون می‌گیم کتاب‌های الهام بخش، فقط به تو میگن جای بالاتری هست. گاهی وقتا نه، تو جای بالاتری هست و خودت قبلا درد یافته‌ای، می‌خوای ببینی چگونه به اون جای بالاتر باید برسی. خب این کتاب‌ها بهش میگن کتاب‌های اینسپریشنال، یعنی کتاب‌هایی که اول به تو میگن که حواست رو شد یه چیزای دیگه، یعنی جاهایی هست. نگاه می‌کنید. و من گاهی از این مثال استفاده می‌کنم که فرض کنید که شما حواسم هست که خیلی دارم از وقتم بیشتر میگم، ولی عزتتون سخن رو تموم کنم. من باهای مثال زدم، گفتم یه وقتی شما مثلا در 50 سالگی تو در یه رستوران یونانی، در یه رستوران اسپانیایی، در یک رستوران فرض کنیم پرتغالی یه غذای برای اولین بار میخوری و میبینی چقدر این غذا خوشمزه است. هر چقدر این غذا رو خوشمزه تر احساس میکنی، دریغتون و تأسفتون و حسرتتون برای زندگی گذشتتون بیشتر میشه. میگید من اگه این غذا رو 20 سال پیش ازش با خبر شده بودم، هفته دو بار من از این غذا استفاده میکردم. توجه کنید، هر چقدر میگم لذیذتر باشه براتون این غذا، حسرت زندگی گذشتتون بیشتر میشه. میگید چرا من تو 50 سالگی باید از این غذا با خبر بشم؟ مگه تو 18 سالگی فهمیدم میگم چه غذایی هست؟ تمام طول این فاصله 32 سال من هفته دو بار از این غذا خورده بودم. احتمال این بدید که یه وقتی یه کتابی بخونید که بگید عجب، اگه یه همچی چیزی رو من در 20 سالگی فهمیده بودم، من در یه تراز دیگری زندگی می‌کردم. تراز زندگی بود. نه اینکه مشکلات داشتم، نه، این مشکلات قابل رفعه. تراز زندگی باید بره بالاتر. و اگر این تراز زندگی دیر بره بالا، به مخ شما تمام زندگی گذشتتون به نظرتون حسرت بار میده. البته خوبه که آدم تا آخر عمرش ولو یک شبانه روز از عمرش مونده به اینجا برسه ها، ولی خب با این همه هرچه زودتر برسه بهتره که بفهمیم اصلا تراز زندگی پایین بود، سطح زندگی رو پایین گرفته بودم. خب این نوع چهارم از کتاب هاییست که بگیم. این چهار نوع مطالعه آدم تو زندگیش میکنه. شما کتابی نمیخونی الا اینکه به یک از چهار تا غرض میخونی. حالا برگردم به بحث، ما به سنتمون چرا نیاز داریم؟ من به نظرم میاد ما به سنتمون برای کتابهای قسم اول دیگه نیاز نداریم. ما دیگه برای فیزیک و شیمی و زیست شناسی و عرض کنم که این چیزا نیاز نداریم. ما برای شغل و حرفمون مجبور نیستیم امروزه از سنت فلانی باخبر بشیم. بلد میکنیم؟ سنت به خاطر اینکه علوم و معارف بشری رشد میکنن و پیشرفت میکنن، ما باید کتاب قسم اول رو آخرین دستاوردهاشو ببینیم. نگاه کنید ما دیگه الان نمی‌ریم خلاصه حساب شیخ بهایی رو بخونیم، اونم ریاضیاته، ولی وقتی من ریاضیات دیفرانسیل انتگرال رو نشون میاد نه که نمی‌دونم، مگه نمی‌دونم کتاب عرض می‌کنم که نجوم چخمینی رو بخونم، ولی کتاب نجوم چخمینی هم کتاب نجومه، ولی وقتی که فیزیک کیهانی امروز هست دیگه کسی نمی‌دونه کتاب چخمینی رو بخونه. ما سنتمون رو به خاطر کتاب‌های قسم دوم، سوم و چهارم برمی‌شون جانم. ما به سنتمون رجوع می‌کنیم، یه بخشی از سنتمون به ما لذت می‌ده. اون بخشی از سنت ما که ما لذت می‌ده سنت ادبی هاست. سنت ادبی ما به ما لذت می‌ده. یعنی ما وقتی که داستانی می‌خونیم از سنت‌های خودمون، هزار و یک شب رو می‌خونیم فرض کنیم، یا وقتی که اشعار عمر خیام رو میخونیم میتونیم لذت ببریم. خود این لذت هم چیز کم اهمیتی نیست، مگه ما در به در خرج نمی کنیم این طرف اون طرف، بلکه که بتونیم یه لحظاتی از عمرمون رو با یه لذتی بیشتر از لحظات عادی زندگیمون بچرخونیم. خب به همین ترتیب هم میتونیم این کار رو با کتاب بکنیم، و کتاب های ادبی مخصوصا تو فرهنگ ما، کتاب هایی که به نظم یا به تعبیر به شعر نوشته شدن، خب میتونن این کار رو برامون بکنن. سنت ما در باب مشکلات زندگی اونم که قسم سوم هم بودن میتونیم رو کمک کنیم. مشکلات زندگی من و شما اختراع امروز و دیروز نیست. فکر نکنید که فقط ما امروز از تنهایی رنج میبریم. در قدیم هم کسانی بودن از تنهایی رنج میبریم. توجه کنید. فکر نکنید ما فقط الان اندوه داریم. 1500-1100 سال پیش شاعر میگفت چی؟ میگفت اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. 1100 سال پیش هم یک کسی میگفت اگه غمم مثل آتش دود داشت، کل جهان رو دود گرفته بود. بنابراین هیچ کدوم از این مشکلات من و تو، احساس تنهایی که میکنیم، وحشتی که از مرگ داریم، بی‌معنایی زندگی، هیچ کدوم از اینا چیز جدیدی نیست. بنابراین ما برای مشکلات قسم، برای قسم سوم هم ما به سنت خودمون تو رجوع می‌کنیم، برای مشکلات زندگیمون. و اما برای قسم چهارم، یعنی برای ترانسندنس، برای اینکه بریم به یک سطح یک زندگی بالاتر، ما میتونیم از سنت خودمون استفاده کنیم. در واقع آن قسمتی از سنت که تقریبا میشود گفت ما دیگه امروز بهش نیاز نداریم، مگر به عنوان اینکه بخوایم تاریخ سنتمون رو بدونیم، فقط قسم اوله. یعنی امروز ما برای انتخاب شغل و حرفه دیگه نیاز نداریم که از سنت خودمون باخبر بشیم. از بس تقسیم کار اجتماعی و تقسیم کار علمی به تبع تقسیم کار اجتماعی از بس بس پیدا کرده، شما دیگه دانستن سنت به هیچ دردتون نمیخوره در انتخاب شد به حرفی. اما ما میتونیم با سر و کار داشتن با سنت لذت ببریم از زندگیمون، میتونیم مشکلات زندگیمون رو رفع کنیم و میتونیم سلف ترانسندنس داشته باشیم. از این لحاظ آخر بحث من این میشه که متفکران سنت ما برای این غرض دوم و سوم و چهارم هر کدامشون تواناییشون تمام. به نظر من در عین اینکه همه این متفکران ما، همه این سنت ما ارزشمند هست، ولی در عین حال من فکر میکنم که ما اگر سلف ترانسندنس رو بخوایم بیشتر با سراغ مولانا بریم. اون میگه یه سطح دیگری از زندگی وجود داره. بنابراین من در این حال که قبول دارم که شش شاعر تراز اول فرهنگ ایرانی، شش شاعر تراز اول رو قبول دارم، عمر خیام و نیشابوری ما داریم، فردوسی داریم، نظامی داریم، سعدی داریم، مولانا داریم و حافظ داریم، این شش تا به نظر من شش تا قله عرض کنم که شعر فارسی هم. ولی شما برای سلف ترانسندنس بهترینش باید برید سراغ مولانا. برای اگه بخواید بالا برید از سطح زندگی عادی برید بالاتر و بفهمید زندگی بی انانیت هم معنا داره و بفهمید وحدت وجود هم میشه با وحدت وجود هم زندگی کرد، اون بس سراغ مولانا برید. بلاتو کنید هیچ وقت سراغ نظامی نمیتونید. خب اینه که میخوام بگم وقتی بناس ما به سنت خودمون یا برای لذت وجود بکنیم یا برای حل رفع مشکلات زندگیمون و یا برای از خود فراتر روی، ما باید حواسمون اینجا هم جمع باشه که همه آن بزرگان و قلل فرهنگی ما به درد همه اینها به یکسان نمی‌خورن، هر کدام به یک قیز. حالا میخوام برگردم به سعدی. سعدی به نظر من در میان این شش شاعری که گفتم برای رفع مشکلات زندگی عادی، این زندگی ما مردم کوچه و بازار، هیچ متفکری به اندازه سعدی مفید نیست. و من یادداشت کردم، واقعا همه اینا رو من یک بار فقط گلستان رو برای سخنرانی یادداشت کردم و 99 تا نکته فقط از گلستان، فقط از گلستان میخواستم این دوار دوستانم انجام بدم، بعدم که اصلا نمیتونم که بیان بکنم. 99 تا نکته من استخراج کردم از گلستان که یادداشت کردم. حالا فقط گلستانه، من بوستان رو فعلا نگفتم، مجالس رو نگفتم، مکتوبات رو نگفتم و غزلیات هم که عموماً عاشقانه است نگفتم. من هیچ شاعری ندیدم که به اندازه سعدی متوجه مشکلاتی که در زندگی محسوس و ملموس من تو پیش میاد دقت کرده باشه. اینقدر تیزبینه و اینقدر متوجه و بیشترین موفقیتش هم به نظر من اینه که سعدی از لحاظ روانشناسی اجتماعی بزرگترین متفکر تاریخ ماست. من هیچ متفکری تاریخ خودمون نمیشناسم به اندازه سعدی. قوتش در روانشناسی اجتماعی، یعنی در روان من وقتی میام تو زندگی اجتماعی خیام بزرگترین متخصص مسائل وجودی ماست، اگزیستانسیال ماست. اما او برای فردی به درد بخوره که هنوز وارد زندگی اجتماعی نیست یا خودش آگاهانه از زندگی اجتماعی بیرون کشیده، برای کسی که میخواد وارد زندگی اجتماعی بشه و کمترین لطمه رو بخوره، هیچ متفکری به اندازه سعدی به نظر من در این جهت توانایی نداره. من خیلی آرزو دارم که بتونم عمرم کفاف بده و بتونم کاری رو که سالها پیش، نزدیک 60 سال پیش، یک متفکر زرتشتی ما کرد در باب سعدی به نام حکمت سعدی و چاپ شد این سالها و دیگه بعدا تجدید چاپ نشد. خیلی آرزو دارم که بتونم این مدعای رو که الان در آخر قسمت ادعا کردم که هیچ متفکری در فرهنگ ایرانی به اندازه سعدی نمیتونه بفهمه ما تو زندگی اجتماعی چه نکات لطیفی هست که باید رعایت بکنیم. و گاهی در یک داستان مثلا 10 سطری سعدی شما 10، 8، 7، 5 نکته بسیار بدیعه از مقوله روانشناسی اجتماعی میابید. دلم میخواد که فقط اثر این صحبت هم این باشه که دوستان یک بار دیگه هر کدامشون الان یک بار دیگه سعدی رو بخونن. سعدی واقعا موجود مقتنم اما در فرازها نیست. میدونید سعدی اونجا نمیره که مولانا میخواد بره. همه ما نمیخوایم اونجا بریم. اگه همه ما میخوایم اونجا بریم، نه اونجا نمیخواد بره. اگه اونجا میخواد بری جای دیگه باید. اما اگر میخواید همین زندگی شما از این خوبتر و خوشتر باشه، هم خوبتر از این زندگی بکنی، یعنی اخلاقی‌تر، و هم خوشتر زندگی بکنی با آرامشی بیشتر، با شادی بیشتر، من فکر میکنم سعدی بهترین مورد است. بس سلام.